بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فمراد العلامة بلزوم الربا إما لزوم الربا في أصل المعاوزة بحث ما در مسکتاتی بود که گفته شده اینها هم مسکت عرش و ردن. در مسکت آخری تقریبا و قبل از این هم ترکیبی از مسکتات رد خاصتن و مسکتات عرش خاصتن هست. قبلا توضیح دادیم خدمتتون ما چهار مسکت داریم: مسکت رد، اسکات، تصرف، البته معنا کردیم به تصرف کاشف از رضایت، بعد تلف یا چت تلف، بعد حدوث عیب. این چهار تا مسکت ردن. طرف فقط میتونه عرش بگیره. دو تا هم مسکت عرش داشتیم، جایی که عرش بگیره یلزم الربا، جایی که تفاوت قیمت بین معیب و صحیح نیست، پس عرش نمیتونه بگیره، لکن فقط میتونه فسخ کنه، رد کنه. اینا رو با هم ترکیب کن. در بعضی جاها هر دو اتفاق بیفته، یعنی مثلا از این چهار تا که مرحوم شیخ دو تاشو مطرح کرد، مانع رد، حدوث عیب و تصرف، این دو تا با اون دو تایی که مسکت عرشن با هم ترکیب کن، چهار صورت میاد. در اینجا هم رد حق رد ساقط میشه، هم حق فعرش. خب این مسئله ای که در جلسه گذشته خوندیم مربوط به جایی بود که عرش از باب به این ساقط شده بود که یلزم الربا، نه از باب این که تفاوت قیمت بین معیب و صحیح نیست. اون مسئله قبل از این بود. خب اینجا مثالش هم عرض کردیم خدمتتون، من یک 10 کیلو گندمی از شما خریدم از یک شهری، شما عوضش هم به شما 10 کیلو گندم دادم. فرض کنید خصوصیت های اینها دارن فرق میکنن، معاوضه کرده، یعنی غرض اوگلایی داشتیم. خلاصه این که من گرفتم از شما معیب بوده، بعدم یه مقدارم از این استفاده کردم، تصرف کردم، پس عرش نمیتونم بگیرم، معیب بوده چون ربویه، میتونستم فقط برگردونم، الانم نمیتونم برگردونم چون تصرف کردم، یا تصرف نکنم مثلا عیب جدیدی حادث بشه. اونم یه مثال بعدی است دیگه. خود این 10 کیلو گندمی که من از شما گرفتم تصرف نکردم، لکن در رطوبت نجس داشتم، یه مقدارم عیب جدیدی پیدا شده، یه عیب قدیم نسبت به قبل عقد بود، الانم نزد من مشتریم عیب جدید، نمیتونم برگردونم به طرف چون عیب جدید حاصل شده، و نمیتونم عرش بگیرم چون جنس ربویه، 10 کیلو گندم به 10 کیلو گندم. اینجا هم عرش ساقط میشه هم رد. این خلاصه درس قبل بود. مرحوم علامه یه نکته فرمودن که علت دیگری هم برای امتناع این برگردوندن هست. یعنی اگر بخواهی برگردونی عرش نمیتونستی بگیری، بخواهی برگردونی عرش را نمیتونستی بگیری چون جنس ربوی بود. الان بخوای برگردونی بعد این وضعیت، یا آقای مشتری شما بدون عرش دادن برمیگردونی، عرش گرفتن نیست دیگه، این عرش نمیتونستی بگیری مربوط به اصل مسئله بود که مشتری میخواست عرش بگیره به عیبن قدیم. اما مرحوم علامه حرفش این نیست، حرفش این است که شما میخوای برگردونی، میگیم نمیتونی برگردونی، عرش چه نمیتونستی بگیری، این بحث، ولی نمیتونی هم برگردونی. چرا نمیتونی؟ یه استدلال ما این بود که چون عیب جدید حادث شده، عیب جدید مسکت عرشه، مسکت رده، ببخشید. مرحوم علامه استدلال دیگری هم کرده، میگه علاوه اگر بخوای برگردونی چجور میخوای برگردونی؟ بدون عرش؟ خب این بایه متضرر میشه، الان به بایه اینا رو تحویل بدی، در ملک شما رطوبت دیده، خب شما هیچ تدارک هم نمی کنی، پولت هم نقد میگیری، پولت منظور اون 10 کیلو گندمی که داده بودی نقد میگیری، خب متضرر میشه بایه. اگر عرش بخوای بچیری، به چه مناسبتی میخوای عرش، ببخشید، عرش میخوای بدی، توی مشتری میخوای به اون بایه عرش بدی، بگی بیا این مبی به اضافه این عرش اون ثمن منو بده. این عرش چه گذاشتی کنار این مسمن بابت چی؟ اگر بابت این که اونی کلان به شما میده ثمن تو برمیگردونه، شما این مسمن رو کاملا به او بر نمیگردونی، مقابل اون ثمن این وصف صحه‌ای بود که عیب جدید اومد اون وصف صحه رو از بین برد، مقابل اون ثمن این وصف صحه بود، چون این نیست اون مقدار رو تدارک میکنی، پس برای وصف صحه شما پولی دریافت کرده بود آقای بایه برای وصف صحه. الان شما اون پول رو برمیگردونه، شما چون اون وصف و صحه رو نمیتونی برگردونی به خاطر اینکه عیب جدیده، شما با عرش جبران میکنی، خب این میشه ربا دیگه. وصف و صحه در معاملات ربوی مالیت نداره، شما ربا اومد. خب این ربا یا در همین جا اومد، در همین فسخ، اصلا در همین فسخ حساب کن ربا هست، 10 کیلو گندم اونوره، 10 کیلو گندم اینور به اضافه یه چیز دیگر، این یا ربا میاد در خود فسخ، یا نه همین تحلیلی که الان کردم حتما در معامله شما چلان میخوای تدارک کنی، در اون اصل معامله این عیب رو که الان اومده ضد این عیب میشه وصف صحت نسبت به این عیب، این وصف صحت در قبالش ثمن بود، بایه بابت این پول گرفته بود، الان بایه کل پول تو برمیگردونه، لاچن شما این وصف صحه رو چه بر نمیگردونید عرش میدید، پس در حین معاوضه برای این وصف صحه هم از ثمن جدا شده بود سهمی، خب اینم ربا فل معاوضه پیش میاد. پس علامه میخواد بجه اما اگر بخوای با عرش برگردونی یا در همین فسخ ربا میاد، یا با دیدگاه فسخ ربا در معاوضه این عرش درست میشه. خب این قسمت رو بخونیم، پاراگراف پاراگراف توضیح بدیم. فمراد العلامه به لزوم ربا، این که علامه فرمود ربا لازم میاد، اما لزوم و ربا فی اصل المعاوضه، یا مرادش این است در اصل معاوضه ربا لازم میاد. چرا؟ چون الان چه من در فسخ یه چیزی میذارم میدم همراه مبی، حتما مبی هم یه مقدار کم شده، یعنی حتما اون سمنی که برمیگردونم اون سمن رو کامل میده، من مبی رو کامل بهش نمیدم. مبی چه چیزش کم شده؟ وصف صحتش. اون عیب جدید اومده وصف. خب در معاوضه برای وصف صحت حتما در سمن چیزی در نظر گرفته بودن، الان اون همه رو سمن رو میده، منم باید اون قسمتی از سمن چه مقابلش این وصف و صحه بود عوضش عرش بده. از لولا ملاحظت و جزء من السمن، اگر ملاحظه اون جزء از سمن در مقابل صفت و صحه نبود، لم یکن وچون لغرامت بدل صفه، اون وقت دیگه وچی نداشه من بدل اون صفت غرامت بدم و قیمتها قیمت اون صفت رو بدم اند استرداد سمن، وقتی سمن رو از او تحویل میگیرم. پس حین معاوضه حتما برای این وصف و صحه از سمن سهمی در نظر گرفته شده بود. خب این میشه ربا در معاوضه. و اما لزوم ربا فی الفسخ، یا اصلا از همین ربا در فسخ لازم میاد، همین فسخ چه میکنی اون 10 کیلو میده، شما هم 10 کیلو و یه مقدار چیز میدی، همین ربا در فسخ پیش میاد. ایسو گو بلفیه سمن، چون در این فسخ مقابله شده سمن به مقدار هیمین المسمن و زیادته، مقابله شده اینور سمن اینورم همون مقدار از سمن مسمن با همون جنس و یک مقدار زیادتر. خب پس ربا در فسخ. ول اول اولا، حرف علامه مرادش اولیه این بهتره، چون ممکنه در فسخ بیاییم جواب بدیم، بیاییم در فسخ جواب بدیم که آقا ربا در فسخ اشکال ندارد، ربا در معاوضات اشکال داره نه در فسخ. این فسخ حل معاوضه است، خودش معاوضه نیست، یعنی معاوضه رو به هم زدنه نه معاوضه کردنه. اونی که ربا حرامه، حتی ربا در اجناس ربوی، معاوضه کردنه نه معاوضه رو به هم خراب کردن، به هم زدن. به همین خاطر مراد علامه بهتر اولی باشه تا اون یلزم الربا سبب بشه بگیم که آقا نمیتونی زیاد عرش بدی. پس یه وقت عرش گرفتن مطرحه، اینا رو توضیح میدم تا کلمات خوب روشن بشه. یه وقت عرش گرفتن مشتری مطرحه، اون بابت اون عیب قدیمه. الان چه میخواد تحویل بده مشتری؟ عرش دادن مشتری مطرحه. خب بعضی ها گفتن آقا این عرش دادن چه اشکال داره، خلاصه یک نقصانی در این مبی ایجاد کرده، عرششو میده دیگه، غرامته، کجاش اشکال داره؟ شما یک مبیعی رو میخواستید بخرید، یک کالایی رو، دستت این کالا معیوب شد، به طرف غرامت رو نمیدی؟ اینجا هم به شرح ایزد اونو میگن در اصطلاح مقبوض به سوم، هنوز نخریدی، نگاه میکردی، وقتی نگاه کردی از دستت افتاد، یه مقدارش معیوب شد، خب از شما عرش میگیرن، این عرش یعنی حقیقتش یعنی غرامت میگیرن، اینجا هم به شرح ایزن غرامت دیگه، چه فرقی میکنه؟ میگه نه، اینجا معلومه مطلب رو نگرفتی، قیاس مع الفارقه، در اون مقبوضه به صوم ملک چه کسیه؟ در این مقبوضه به صوم ملک همون فردیشه میخواستی از او بخری، یعنی اون بایه، تو میخواستی مشتری بشی هنوز نخریده ای، ملچون بایه، شما ملچ بایه رو یه وصفشو تلف کردی، من اتلف مال الغیر فهو لهو زامن علی ید ما اخذت تا تو عدی اونجا. اما اینجا شما به آقای مشتری میگید مشتری عرش بده، مشتری یعنی چه؟ یعنی مشتری که مالکه، مالک چرا عرش بده؟ بله اگر میگفتی که قبل از این عیب جدید، دقت کنید ها، اگر اینگونه تحلیل میکردی که قبل از عیب جدید آدم ما فسخ شد، آنم ما فسخ شد، یعنی این مال برگشت به مال بایه، درسته در دست منه ولی در برگشت به مال بایه، و الان در دست من مال بایه خراب شده، ولی اون موقع زامنم دیگه از باب غرامته، مثل مقبوض به سو میشه. فقط فرقش این است اونجا قبل از ملکیت، اینجا بعد از ملکیته. اونجا هنوز به ملک شما در نیومده، ملک بایه هست شما غرامت میدی، اینجا نه از ملکیت شما خارج شد به ملکیت بایه منتقل شده، بازم در چون دست شما معیوب شده شما غرامت میدی. اگر اونگونه بود بله غرامت دادن مشتری معنا داشت، اما الان مشتری ملک خودشه، در ملک خودش معیوب شده، میخواد برگردونه دیگه لا معنا له به غرامت بده، مگر اینکه بیایم بگیم یه چیزی ناقصه اونی که معاوضه میکردن، یعنی اون سمنی که ازش میگیره 10 کیلو گندمی که سمن بود میگیره، این 10 کیلو معیوبی که به عیب جدید معیوبه میده یه چیزی ناقص داره. خب چه چیزی ناقص داره؟ اون وصف الصحه. خب همون ربا میشه دیگه، چون ما خونده ایم وصف الصحه در اجناس ربوی ملغاست، مالیت نداره. و من ما ذکرنا زهره، با بیانی که ما کردیم چجور ربا میاد آشکار شد اون اشکالی که در تصحیح این آوردن، در تصحیح این عرش اومدن گفتن آقا عرش چه اشکال داره اینجا، غرامت دیگه. به ان قیمت العیب الحادث غرامتون، این عیب حادث قیمتش یه نوع غرامتی است، لما فاتوی یدهی، به خاطر اون صفتی که وصفی که در ید این مشتری فوت شده، مضمون علیه اون غرامت رو این مشتری ضامنه دیگه. نظیرم داره، نظیر مقبوض به صوم، اونجا درست مشتری نیست ولی میخواست مشتری بشه، مال غیر در دست او تلف شده. اذا حدث فیه العیب، خب پس غرامته، غرامت هیچ ارتباطی به معاوضه سمن و مسمن، حل معاوضه سمن و مسمن نداره. شما سمن و مسمن رو با هم عوض کنید، یه غرامتی هم جدا از این معاوضه مکلف هست مشتری بده. این یه حکم تکلیفی شارع هست جدا از معاوضه. فلا ینزم للمسمن حتی یسیر ازیت من از سمن، به مسمن زمیمه نمیشه تا زیادتر از سمن بشه. روشن شد نه زمیمه میشه، چون ما میخواییم فسخ کنیم، حقیقت فسخ این است معاوضه کنیم، اون عوض و معوض رو باز جاشو منتقل کنیم، برگردونیم به حالت اولیه. خب شما در برگردوندن به حالت اولیه یه چیزی هم اضافه میدی، برمیگردونیم. از فیه وضوح الفرق، فا این المقبوز به سوم، اون چه مقبوز به سوم شده، مقبوز به سوم یعنی سوم، یعنی گفتگوی قبل از خرید، قبل از خرید نگاه میکردی به کالا از دست توفتاد و معیوب شد، اون چه قبض به سومه، این نمایت لفو فی ملک مالکی، این در ملک مالکش تلف شده، شما دستش گرفته ای ملک مالک هنوز بایه هست، فیزمنه القابض، اون چه قبض کرده زامنه. اینجا بای و مالک و قابض استعمال میکنه، چون هنوز خرید و فروش نشده، چه به همین خاطر اجرم بگیم او خریدار این فروشنده مجازیه، هنوز قبل از خرید و فروشه. ول عیب الحادث فی المبی، اما عیبی که در مبی حادث شده، لا یتصور زمان المشتری له، ممکن نیست با تصور کنیم که مشتری اون عیب و زامنه. خب ملک خودشه دیگه، انسان چه نسبت به ملک خودش ضامن نمیشه، در ملک خودش تلف شده. الا بعد تقدیر رجوع العین فی ملک البایه، مگر بیاییم اون ملکیت و آنمایی درست کنیم، قبل از عیب انگار آنم ما فسخ شده، به همین خاطر در ملک بایه فسخ شده، نه معیوب شده، نه در ملک مشتری، در دست مشتری ولیکن ملک بایع بوده معیوب شده. اون بوده تصور کنیم بله، الا بعد تقدیر رجوع العین فی ملک، مگر فرض کنیم عین به ملچ بایه رجوع شده و تلف وصف صحه منها فی یده، وصف و صحه از این ملچ در تلف شده اون زمانی که در ید مشتری بود. اون موقع بله من اتلف مال الغیر میشه دیگه. اون موقع دقت کنید به حرف بنده، اون موقع دیگه بحث زمان معاوضه نیست، بحث زمان علل یده. دیگه نمیگیم عرش بده چون معاوضه میکنید، میگیم معاوضه دیگه فسخ شده بود، برجشته بود به ملک این بایه. شما ملک بایه رو چون تلف کردید غرامت اون تلف رو بدید، معیوب کردید غرامت اون عیب رو بدید. اون موقع دیگه زمان معاوضه نیست، زمان ید. خب برگردیم به اصل ما. پس این فرض رو چه نکرده ایم ما؟ شما آقای علامه هم این فرض رو نکرده. پس در معاوضه میخوای بحث کنی، در معاوضه میخوای یه چیزی اضافه بدی بعد فسخ کنی. این در ملک مشتری این عیب پیدا شده. فاذا فرض ان صفت الصحه، وقتی فرض کردیم که این صفت صحت لا تقابل به جزء من المال، در مقابلش جزی از مال نیست در عقد معاوضه، به همین خاطر به چه معیاری بدیم یه چیزی هم اضافه بده؟ فیکون تلفها فی ید المشتری، پس این صفت در ید مشتری تلف شده و در ملک مشتری تلف شده. هم فیت اونجا زیرش بنویسید، فیت مع ملکیت هیا. میدونید مثال بخواید بزنید برای این چیه؟ مقبوضه به سو مثال نزنید. من یه چیزی خریدم، ایشون برده رو میخواد مثال بزنه. برده خریدم، این برده نویسندگی هم بلد بود، بعد فسخ کردیم، من برده رو بهش برمیگردونم در فسخ. اما برده ای که بهش برمیگردونم این نویسندگی یادش رفته، چون مثلا اومده خونه ما رعب و وحشت گرفته، از ترسیده مثلا از یه حادثه هایی، منم فسخ میکنیم برمیگردونم، نویسندگی هم فراموش کرده، آلزایمر گرفته. اون بایه نمیتونه از من غرامت نویسندگی فراموشی بگیر. چرا؟ چون اون وصف در ملک من اتفاق افتاده، فراموش شده، اون نمیتونه بگه من اتلف مال الغیر. این وصفم که مالیت نداره در چیز، در قبالش سمن قرار نگرفته. من هرچی بوده در قبال سمن این مسمن رو بهش تحویل دادم، در قبال سمن این برده بوده، نه برده با وصف کتابت. اون وصف چه در مقابل سمن نیست. فیکون تلف چنسیان العبد الکتابت، مثلا برده کتابت رو فراموش کنه. لا یستحق البای عند الفسق قیمتا، بای مستحق این نیست قیمت این کتابت رو هم بگیره. اینجا هم به شرحه ایزه والحاصل، خلاصه ببینید فسخ یعنی سمن و مسمن دوباره برگردن به حالت اولیه. خب سمن من 10 کیلو بود، مسمنم 10 کیلو بود، اینا برمیگردونن. خب اون عیبه ها چی؟ اون عیبه ها اوصافی هم که دخالت در مقابله سمن و مسمن نداشته. والحاصل ان البایه لا یستحق من المشتری، خلاصه بایه از مشتری مستحق نیست. الا ما وقع مقابلا به سمن، مگر اونی را که مقابل سمنشه. و هو نفس المسمن من دون اعتبار صحتهی جزءن، بدون اینکه این مسمن صحتش به عنوان جز معتبر بشه، صحت المسمن به عنوان جز المسمن معتبر نیست، یعنی در قبالش از سمن چیزی نیست. فچنه دوباره همین مثال، چنه با عبدن کابتن و قبضه المشتری ثم فسخ او تصاف فسخ کنه مشتری یا توافق کنن اگاله بکنن بعد نسیان العبد الکتابت. اونجا چجور کتابت رو زامن نیست، اینجا هم به شرح ایزن. خب تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که آقای مشتری ساکت شو، نه عرش به میتونی بگیری اون یک، نه میتونی برگردونی دو، برگردونی اگر عرش بدی اونم نمیشه. خب چیکار کنیم پس؟ پس عرش لا یمکن، رد لا یمکن. پس چیکار کنیم اینجا؟ بگیم آقای مشتری صبر کن به این عیب. بگیم فقها ها این حرفو نزدن، فقها ها اومدن راه چاره پیدا کنن. که راه چاره چیه؟ ما راه چاره مون اینی است اینجا عرش بگیره، غرامت بگیره. غرامت گرفتن هیچ اشکالی نداره، چون عرش اصلا ماهیت عرش بر نمی جرده به عوضین معاوضه که قبلا توضیح دادیم. اما با صرف نظر از اون جوابی که عرض کردم، اینجا دو تا راه حل نشون میده. یه راه حلش این است که آقا شما یه مشتری برگردونه عیبی نداره. درسته این عیب جدید سبب شده نتونی برگردونی، اما قبلا هم ما خونده ایم عیب جدید زمانی مانع رد چه عوض کننده داشته باشه. یعنی این عیب نتونه برگردونه، لاقل عرش بتونه بگیره. اینجا چه نمیتونه عرش بگیره، پس میتونه برگردونه، عیبی نداره. این عیب جدید مانع رد نیست. خب برگردوندم، به این بایه چیکار کنم؟ به بایه عرشو بدم. چه اشکال داره؟ چرا؟ چون عرش غرامته دیگه. ما قبول نداریم عرش چیه؟ عرش در عوضه این دخالت میکنه. پس یه راه حلش اینه، به مشتری میگیم برگردون، بهش هم بابت عیب جدید عرش بده. چرا برگردون؟ به چه مجوزی؟ به خاطر اینکه اون روایاتی که میگه عیب جدید مانع رده، در موردی است که اگر رد نتونی بکنی عرش بتونی بگیری. اینجا چه عرش نمیتونستی بگیری، پس اون روایات اینجاها رو شامل نیست. برگردون. خب برگردوندم، ای به حادثو چیکار کنم؟ عرششو بده به بایه. این یک راه حل که بخونیم. ثم ان صریح جماعت من الاصحاب، صریح یه عده‌ای از فقهای ما این است که عدم الحکم علی المشتری، این فقهای ما نیومدن بر مشتری حکم کنن به صبر علی المعیب، چه بر معیب صبر کن. متجانن فی ما نحن فی، در اینجا متجانن صبر کن، عیب نداره، این ضرر رو دیگه به خاطر خدا چشم پوشی کن. این حرف رو نزدن. فذکروا فی تدارک ضرر المشتری و چین، در این چه ضرر مشتری جبران بشه دو راه حل براش گفتن. اکتصر فی المبسوط علی حکایت ما، در کتاب مبسوط فقط این دو راه حل رو حکایت کرده، خودش یکی رو انتخاب نکرده. راه حل اول، جواز و رد المشتری للمعیب، جایز مشتری برگردون معیب رو، توضیح دادم چرا. مع غرامت قیمت العیب الحادث، همراه با این که برمیگردونه عرش هم میده، دیگه عرش گرفتن نیستا اینجا، به خاطر عیب حادث قیمت عیب حادث رو عرش میده. لما تقدم الیه الاشاره، همون که توضیح دادیم دیگه، شما جواب دادید به ما، قیاس گفتید نه مقبوض به سوم، نباید مقایسه کنیم با ما نحنفی، ولیکن همونی که گفتیم، من ان العرش العیب الحادث فی ید المشتری، اونجا توضیح دادیم اون عیب حادث عرشش در دست مشتری، اون عیبی که فی ید المشتری متعلق است به عیب، اون عیبی که حادث شده در دست مشتری، عرش این عیب نظیر عرش عیب الحادث فی المقبوض بالصوم، نظیر عرش این نوع عیب هاست. یعنی که نظیر اوست. فی کنه ها غرامت تالفن، این عرشی که میگیره این عرش غرامته. این فی کنه ها مؤنث برگردونده به عرش، به خاطر این چه خبرش مؤنثه. فی کنهی هم میتونست برگردونه، چون این عرش غرامته. غرامت چیه؟ غرامت اونی تلف شده است چه بر عهده مشتری است. خب این عیب در زمانی تلف شده چه در ملک مشتری بوده. مشتری وقتی الان تحویل میده عیب ناچ تحویل میده. لا دخل له فی العوضین، به عوضین هیچ دخلی نداره. حتی یلزم الربا، غرامت، غرامت در داخل عوض و معوض نیست. میدونید غرامت یعنی چی؟ یعنی حکم جدایی چه شاره حکم کرده تو اینجا این جریمه رو باید بدی. خب اثانی، دومین راه حل اینه چه؟ آقا اینجا شما بیع و فسخ کن، چون نمیتونی امضا کنی. چون الان بخوای بیع و امضا کنی، اینجا یعنی بایه بیع و فسخ کنه، بایه میگیم فسخ کن تا مشتری متضرر نشه، تو هم فسخ کن. یا فسخ میشه، اینجا به نظر انفساخ میاد نه فسخ. راه حل دوم این است قائل بشیم نه یون فسخل یوف خسل بی، بی فسخ میشه. چون نمیشه چه الزام بی او ادامه داد. چرا نمیشه؟ چون این عرش نمیتونه بگیره، اون عرش نمیتونه به این بده، هیچ امضای این بی ممکن نیست. امضای بی این است یا مشتری عرش بگیره، اگر فسخ هم بکنه، فسخ کنه مشتری، مشتری عرش باید بده. در هر حال چون نمیشه امضا، هم امضا نمیشه، هم حتی فسخ مشتری هم نمیشه. چون مشتری همینطوری فسخ کنه بایه متضرر میشه. پس چیکار کنیم؟ میگیم آقا در این حالت بی منفسخ میشه، لاچه ما مشتری رو الزام میکنیم. میگیم آقای مشتری ببینید، شما این گندمی که به شما منتقل شده مال شما، ما دیگه به اون گندم کاری نداریم. از غیر این جنس شما، از غیر این جنس نه این جنس، یه چیزی بده، یعنی قیمت این رو بده، قیمت و تالف رو به ما بدهید. می فرماید از ثانی ان یف سخل بیعو، اینجا بی فسخ بشه، لتعذر امضاء البی و فسخ بشه و الزامو، این مرفوع بخوان، اتفس بر ان یفسخه به اعتبار تعویل به مصدر. از ثانی انفساخ البی و الزام المشتری، مشتری الزام میشه، الزام اضافه مصدر به مفعوله، به بدلهی، به بدل این مبی چه نزدش بوده، من غیر الجنس، البته از غیر جنس بده. خب از غیر این جنس میده، بدل میده، یعنی قیمت میده، منظور از بدل یعنی قیمت میده. خب قیمت چه چیزی رو میده؟ اینجا یه مقدار استراب داره کلماتش، ولیکن مرحوم شهیدی خوب توضیح داده، بخونید. قیمت این معیب رو میده، البته معیبی که به اعتبار عیب قدیم معیبه و سالم از عیب جدیده. ببینید الان من انفساخ حاصل شد، این گندمو الان حساب کن، الان قیمتش چقدره؟ این گندمی که فرض کن عیب جدید حادث نشده براش، فقط عیب قدیم داره، قیمتش چقدره؟ معیبی که فقط عیب قدیم داره، عیب جدید نداره، اونو قیمت کن، به بایه بده. از غیر این جنس، نه از گندم، مثلا از برنج بده، از پول بده، هر چی میخوایی، خلاصه از این جنس نده. چون اونجا 10 کیلو خواهی گرفت، چون 10 کیلو گندم به عنوان ثمن بود خواهید گرفت. شما عوض این قیمت این رو حساب کن، به بهش تحویل بده. و یجعلو به مثابت تالف، قرار میدهی این معیب رو به منزله این چنگار تلف شده. لامتناع ردهی بلا عرشم و مل عرش، چون نسبت به او مشکلات داشتیم، اگر برمیگردوندی با عرش یه اشکال داشت، بدون عرش یه اشکال داشت، چه همان حرفای علامه در تذکره. خب مبسوط این دوتا رو با هم گفته، لاچن هیچ کدام رو اختیار نکرده. وقتارف دروس تبعا لتحریر، در دروس شهید اول به تبع علامه در تحریر اختیار کرده وجه اول رو، مشیرن الى تضعیف ثانی، در حالی که وجه دوم رو تضعیف کرده با اشاراتی. به قولی گفته که لأن تقدیر الموجود معدومن خلاف الاصل، شما اینجا به چه مناسبتی چت تالف حساب کردی؟ این معیوب تالف نیست چه؟ این فرض کنیم موجود رو معدوم، این خلاف اصله، باید دلیل داشته باشیم. خب و تبعه محقق ثانی، محقق ثانی هم وجه اول رو انتخاب کرده، به مشتری گفته آقای مشتری میتونی برگردونی عرشم بده بهش، این وجه اولیم بود. معللن، تعلیلم آورده به ان ربا ممنوعتون فی المعاوضات لا فی الزمانات، ربا در معاوضه ها ممنوعه، در معاوضه وقتی معاوضه میکنی، در زمانت ها نه. منظور از زمانت ها اینجا یعنی منی که الان ضامنم اون سالم شد، وصف از بین رفته، اونو من غرامتم میدم، این ربا نمیشه. چنانچه در مقبوض به سوم زمانت اون عیب هست، عهده‌دار شدم اون عیب رو جبران کنم، اینجا هم به شرح زد. و انهو چه عرش عیب العین المقبوضت به سوم ازا حدث این عیب فی ید المستام، منظور از مستام یعنی آخذو به سوم، اونی که این کالا رو اخذ کرده نگاه کنه، به خاطر اینکه گفتگوهای ابتدایی بیع و خرید و فروش رو انجام بده. و این کانت ربویت، ولو اصل جنس هم ربوی باشه، غرامت زمانتش ربوی حساب نمیشه. فچما لا یعد هنا ربن فجزالش لا یعد فی صورت نزا، چنانچه در مقبوض به سوم ربا نیست، در اینجا هم رضا نیست. مرحوم شیخ میگه خب این تعلیل محقق با اون تنظیری چه چرده اشکال شما چردیم. همه اینجا شیخ همه مطالب رو نقد و بررسی نمی کنه ها، بعضی مطالبش رو معلومه قبول داره، اما این تنظیر رو قبول نداره. میگه قد عرفت الفرق بین ما نحن فی بین عرش عیب المقبوض و بسوم، چه گفتیم اینا با هم فرق میکنن. فانه یحدث فی ملک مالکی به ید قابضه، چون در اون مقبوض به سوم این عیب حادث شده در زمانی که ملک مالکش بوده، هنوز خرید فروش اتفاق نیفتاده، به ید اون قابض اتفاق افتاده، چون اینا رو توضیح دادم به صورت میخونم. ول عیب فی ما نحن فی یحدث فی ملک المشتری، اما در اینجا عیب در ملک مشتری اتفاق افتاده. ولا یقدر فی ملک البایه، نمیشه اینو در ملک بایه فرض کنیم، مگر اون فرضی که گفتم آنما قبل از معیوب شدن بگیم فسخ شده، الا بعد فرض رجوع مقابله من الثمن الى المشتری. فرض کنیم که آنما این عیب که اتفاق افتاد مقابلش از ثمن به مشتری برگشته، اون مقابل اون وصف و صحه که الان معیوب شد اون برگشته، این وصف و صحه که الان از بین رفته زمانی از بین رفته چه در ملک بایه بوده، اینو مجر فرض کنیم. و المفروض عدم مقابل بینه و بین جزء من المبی، فرض این است مقابله ای نیست بین این بینه رو یه وقت به ثمن بر میگردونیم، اون وقت معناش این میشه، میگه فرض این است بین این ثمن و بین جزئی از مبی که مقابله اتفاق نیفتاده. منظور از مقابله رو هم انفساخ معنا کنیم، یعنی قبل از این حدوث عیب جدید چینها مقابل هم قرار نگرفتن که منتقل بشه. در حقیقت این مبی برگرده دوباره به ملچ بایه و این سمن برگرده دوباره به ملچ مشتری، حتی نسبت به اون قسمت معیوبش حتی برگرده. این چه نشده. اون موقع ادامه حرف قبله، یه احتمال هم داره به نظر من اینجا المبی اشتباه باشه، به معنای سمن درست باشه، عدم مقابلت بین اون عیب و بین جزء من السمن، بین یک فرض این است ما در معاملات این چنینی معتقد نیستیم مقابلی بین این عیب و بین اون قسمتی از سمن، چون هیچ وقت قسمتی از سمن رو به وصف نمیدیم. قبلا هم گفتیم همیشه سمن در قبال مسمن و اجزای مسمنه، سمن در قبال اوصاف نیست، سمن در قبال شرایط نیست، فقط در وصف یه استثناء هست. وصف و صحت چرا؟ سمن در قبالش هست، اما نه در معاملات ربوی. در معاملات ربوی مرحوم شیخ معتقده وصف مالیتش ملغاست. به همین خاطر مثلا شما 10 کیلو اومدید گندم دادید، اونم 10 کیلو گندم مبادله شده، یکیش معیوب شده، شما نمیتونید عرش عیب رو بگیرید، چون اینجا وصف و صحه مالیتش ملغا شده. اما در سایر بیها اگر ما مثلا این همین 10 کیلو گندم رو با پول مبادله میکردید، این 10 کیلو گندم اگر معیوب بود شما میتونستید مقابل این وصف و صحه پول بگیرید. البته بازم اونجا مقابل سمن نیست، اونجا مالیت داره. دقت کنید، این دقت ها مهمه. بازم وصف و صحه لا یقابل به سمن، بل هو امر مالیون، باید غرامت بده. اینها عرش به این معناست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.